به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
آخرین جلسه دولت 12 روحانی از کارنامه دولتش که میخواست با کلیدی تمام قفل‌ها را باز کند دفاع کرد و کاستی‌ها را هم گردن ترامپ انداخت. از آبان 98 و سرکوب ها حرفی نزد و گفت اگر مشکلی هم بود حلال کنید. اسرائیل به دنبال پاسخ به حملات پهپادی به کشتی‌ها، آنها میگویند اسناد دست داشتن ایران را به بریتانیا و آمریکا دادند. نفتالی بنت هم به دنبال کشاندن پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت است و هم بر پاسخی به شیوه خود تاکید دارد. همزمان با تشدید حملات طالبان به شهرهای مختلف افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید میزان تلفات غیر نظامیان نسبت به پارسال 80% افزایش یافته است. و ماراتون لندن، مسابقه‌ای که می‌خواهد نشان دهد با وجود سایه بلند کرونا، زندگی و هیجان در پایتخت انگلیس ادامه دارد. خوش آمدید به امروز، من نیوشا سارمی هستم. یک شنبه حسن روحانی آخرین سخنرانیش را در مقام رئیس جمهور انجام داد، با سخنانی که تفاوت چندانی با حرفهای قبلیش نداشت. او همچنان تمام موفقیت‌ها و شکست‌هایش را به برجام گره زد، توافقی که مذاکرات برای احیایش قفل شده. روحانی در ارزیابی کارنامه‌اش از توسعه کشور گفت از فتوحاتی که دست کم با واقعیت‌های جامعه امروز همخوانی ندارد. جامعه‌ای که درگیر بحران‌های بزرگی چون کرونا، بی‌برقی، تخریب محیط زیست و ناکارآمدی حاکمیتی است که حالا جواب هر اعتراضی را هم با سرکوب می‌دهد. و از نقش دولت خودش در ایجاد اعتراض‌های 96 و 98 کلمه‌ای نگفت، اما تا می‌توانست تلاش کرد که دولتش را موفق نشان دهد. قهرمان مذاکره با غرب و مقاومت در مقابل آمریکا، دو موضوعی که دستاوردش در سال 1400 برای مردم اگر صفر نبوده باشد خیلی بیشتر نبوده. کارنامه دولت روحانی چه نمره‌ای می‌گیرد؟ مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
دو موفقیت بزرگ در دولت 11 و 12،
ارزیابی متفاوت روحانی از عملکرد دو دولتش.
اما وقتی پیروزی ما 90 بود، شکست ما 20 بود، ما این تفاضل ما میشه 70 و بنابراین ما میگیم پیروز هستیم.
8 سال پیش، زمانی که تحریم‌های فلج کننده شورای امنیت و آمریکا کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده بود، حسن روحانی بر سر کار آمد تا مهره رهبر جمهوری اسلامی برای نرمش قهرمانانه باشد. وزیر خارجه او به مذاکره با نمایندگان خارجی رفت تا پول بار دیگر به خزانه کشور برگردد. بعد از شکل‌گیری برجام، فروش نفت ایران افزایش یافت و به موازات آن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه گسترده‌تر شد. پول‌هایی که شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را در عراق و لبنان و سوریه و یمن تغذیه می‌کرد. آزمایش موشک‌هایی که روی شعار نابودی اسرائیل نوشته شده بود. شرکت‌های غربی به ایران می‌آمدند و فضا را برای سرمایه‌گذاری مناسب نمی‌دیدند. سپاه پاسداران رقیب قدرتمندی بود که اجازه شکل‌گیری مناسبات بین‌المللی را نمی‌داد. با حمایت علی خامنه‌ای که با کنار رفتن سایه جنگ بار دیگر اهداف جاه طلبانش در منطقه را پی می گرفت. روحانی در سال 96 بار دیگر با وعده های بروز شده به میدان آمد و رأی گرفت.
ریشه‌کن شدن فقر و از بین رفتن فساد حق مردم است.
اما پس از انتخابات او سیاست دیگری را در پیش گرفت. مردم ناامید در دی ماه سال 96 به خیابان آمدند و سرکوب شدند. خروج آمریکا از برجام و آغاز سیاست فشار حداکثری ایالات متحده کار را سخت کرد. 4 سال بعد با افشای فایل صوتی محمد جواد ظریف مشخص شد که دولت روحانی دستگاه دیپلماسی را دو دستی تقدیم سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی کرده.
میدان حاکم بر تبلیغات، میدان حاکم بر اظهار نظرهاست، میدان حاکم بر همه چیزه. حاکمیت یگانه است. میدان تصمیم میگیره.
روحانی در آخرین سخنرانیش از موفقیت دولتش در تولید بنزین گفت. اما از آبان سال 98 حرفی به میان نیاورد. زمانی که یک شبه قیمت بنزین را 3 برابر کرد و بیش از 1500 معترض با گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. او از کتمان 3 روزه حقیقت سرنگونی هواپیمای اوکراینی با پدافند سپاه پاسداران هم چیزی نگفت و از تاراج سرمایه مردم در بورس هم، مردمی که با چراغ سبز خامنه‌ای و او سرمایهشان را به این بازار آورده بودند.
پنجشنبه ها رو که کسی نمیتونه انکار بکنه.
او از روز مورد علاقه خودش هم چیزی نگفت.
خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده.
و شنبه‌ای که قرار بود کرونا برود و همه چیز به روال برگردد.
بنابراین از روز شنبه همه روال‌ها به صورت عادی خواهد بود در کشور.
اما کرونا ماند و ده‌ها هزار کشته گرفت و همچنان روزانه صدها نفر قربانی ناتوانی دولتی می‌شوند که قدرت مخالفت با دستور خامنه‌ای درباره ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را نداشته. با روی کار آمدن دولت جو بایدن، روحانی امیدوار به احیای برجام بود. آرزویی که بر دلش باقی ماند. وقتی خامنه‌ای اجازه توافق نداد و او را درس عبرت دولت بد کرد.
این تجربه است. این تجربه دولت آینده، دولت مردان آینده.
او در پایان کارش خود را موفق دانست و بعد از 8 سال وعده یک عذرخواهی نسیه هم تحویل مردم داد.
اگر عیب و نقصی داشتیم از مردم ما عذرخواهی میکنیم.
اقتصادی در هم شکسته، جامعه‌ای در حال انفجار با فقری که گسترش پیدا کرده، میراث دولتی که سیاست خارجیش را تقدیم سپاه پاسداران کرد و چشمش را به کشتار معترضان در خیابان بست، کسی که با وعده کلید آمد کشوری قفل شده تحویل جامعه داد، جامعه‌ای که این روزها در خیابان در مقابل کلیددار اصلی قرار گرفته. مجتبی فرمحسن، ایران اینترنشنال.
فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس و محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن با ما همراه شدند. خوش آمدید به برنامه امروز. آقای خاوند، اجازه بدید صحبت رو با شما شروع کنیم. یکی از مهمترین وعده های حسن روحانی بهبود وضع معیشتی مردم بود. اگر بخوایم این 8 سال رو نگاه کنیم، سبد خانوار ایرانی چه اتفاقی براش افتاد؟ چه مسیری طی کرد وضع معیشتی مردم؟
سلام بر شما، سلام بر مهمان گرامی شما جناب سازگارا. عرض کنم که این 8 سال یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران بوده برای مردم ایران. اجازه بدین من فقط به ذکر چند شاخص از شاخص‌های کلان اقتصادی ایران اشاره بکنم. در مجموع شاخص عمده که نرخ رشد باشه، حتی با یک ارزیابی خوشبینانه، طی 8 سال دولت حسن روحانی 0 بوده، یعنی نرخ رشد ایران عملا 0 بوده، در حالی که به هر حال جمعیت ایران افزوده شده. نرخ تورم ایران که آخرین اون برای تیر ماه ارائه شد، من فقط بر آمار رسمی تکیه میکنم، 44.2% که دومین نرخ بالای تورم هست در 42 سال گذشته و حتی دومین نرخ بالای تورم هست در 77 سال گذشته بعد از 1323. نرخ دلار در ایران از آغاز دوره ریاست جمهوری آقای روحانی تا به حال از 3600 تومان به 26000 تومان قیمت امروزش رسیده، بیش از 7 برابر شده و در مجموع میشه گفت حتی بر اساس ارزیابی‌های خیلی خوشبینانه، سقوط درآمد ملی سرانه در ایران طی این 8 سال چیزی از حدود 20%، که البته واقعیت حتی بیشتره. و با توجه به اینکه نرخ به اصطلاح نابرابری اجتماعی هم طی این دوره، یعنی ضریب جینی، بدتر شده در ایران، میشه گفت که بخش‌های بسیار زیادی از جمعیت ایران به زیر خط فقر غلطیدن. در مجموع این سومین تجربه جمهوری اسلامی بود در عرصه اصلاحات اقتصادی بعد از سیاست تعدیل اقتصادی علی اکبر هاشمی رفسنجانی، بعد از ساماندهی اقتصادی محمد خاتمی، دولت تدبیر و امید در وضعیت بسیار بدی، در واقع یک ویرانه رو در یکی از بدترین بحران‌های تاریخ معاصر ایران به جانشینش آقای رئیسی تحویل میده و این خلاصه ای بود از اونجا عرض کردم. البته بعدا فرصت هست، یه اجازه بدین فقط یک نکته رو بگم. مسئله بزرگ این است که همه گناه ها رو به گردن آقای روحانی میاندازن، ولی در اصل من این شکست بزرگ رو به نوعی شکست نظام جمهوری اسلامی میدونم در عرصه اقتصادی.
بسیار خوب آقای خوبان. آقای سازگار، شما سخنرانی حسن روحانی رو چطور میبینین؟ به بعضی از مسائل مثل سرکوب ها، اعتراض ها اشاره نکرد، در این حال گفت بعضی حرف ها هم نمیشه گفت. اگه بخوایم یه نگاهی بکنیم، خیلی از حرفاش هم که حرفایی بود که پیشتر هم گفته بود.
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت های دکتر خوابنده عزیز و شما و همه بینندگان. ببینید، به قول معروف میگن آن که نیمی از واقعیت رو میگه بزرگترین دروغگوی تاریخه. آقای روحانی تصریح کرد خودش که همه واقعیت رو به مردم نگفته. من واقعا چون این حضرات خیلی به امام علی تکیه میکنن، از او خرج میکنم، یاد این جمله امام علی خلیفه چهارم مسلمین میفتم بعد از پیامبر، که وقتی پذیرفت خلیفه بشه گفت مردم من موظفم همه چیز رو به شما بگم مگر دو چیز: یکی قضاوتی که بین دو نفر بکنم که راز اون دو نفر، دیگری هم نقشه جنگی موقعی که دارم میرم جنگ، برای اینکه بالاخره میرم تو میدون جنگ. الباقی همه رو میگم و واقعا هم کم و بیش در دورش این کار کرد. ولی آقای روحانی صراحتاً میاد و میگه که من نصف واقعیت رو گفتم و بخش از واقعیت رو نگفتم. معلومم هست مرادش چیه. میخواد بگه که من یه محظوراتی داشتم که خب در رأسش خود خامنه ایست که در همه کارها دخالت میکنه و سپاه و این باندای مافیایی که عملا کشور رو میگردونن خیلی سربسته و جویده. میخواد بگه که اونا هم بوده، حالا من نگفتم و منظور خیلی مقصر نیستم، در حالی که انصافا مقصره، برای اینکه او به مردم وعده داد و فرقش با بقیه بود که مردم اعتماد کردن، رفتن بهش رأی دادن و امیدوار بودن گره باز کنه و اگه نمی کنه بیاد صراحتا بگه، زمین ادب رو ببوسه و بره، نه اینکه بشینه 8 سال بزنن، بکشن، بگیرن، ببندن. همه جنایتی رو خامنه ای و اعوان و انصارش بکنن، او هم شریکشون، نمیتونه دامنش رو اینطوری پاک کنه. به هر حال آقای روحانی از نظر من یکی از ضعیفترین رئیس دستگاه‌های اجرایی بوده که در این 42 سال مملکت به خودش دید.
ممنونم. آقای خوابند، از منظر اقتصادی هر موقع انتقادی به حسن روحانی شده خیلی گره زده مشکلات اقتصادی رو با مسئله برجام. آیا حل نشدن مشکلات اقتصادی ایران و گسترده تر شدنشون همش به دلیل اینه که برجام محقق نشده؟ ممنون میشم اگر کوتاه پاسخ بدید.
بله، عرض کنم که مسلماً به اصطلاح خروج ایالات متحده آمریکا از پیمان هسته‌ای، از برجام و از توافق هسته‌ای و اینکه با تحریم‌های سنگینی علیه ایران اعمال شد نقش داشته در وضعیت به وجود آمده از در عرصه اقتصادی ایران، که گناه این هم به گردن آقای روحانی و دیپلماسی آقای روحانی و همینطور نظام جمهوری اسلامی هست. یه عامل دیگری رو هم که باید در نظر گرفت مسئله کروناست که در ایران هم تأثیر گذاشت، مسلماً این رو نباید نادیده گرفت. ولی سیاست اقتصادی آقای روحانی من رو واقعا شگفت‌زده کرد، چون پیش از این با توجه به انتشاراتی که منسوب بود به ایشان از جمله کتاب‌های قطول 800 صفحه‌ای و اظهار نظرهای اون، به نظرم می‌رسید و هنوز هم اطمینان دارم که با مسائل اقتصادی آشنا بود، ولی همه اعتقادات خودش رو که قبلا در جریان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد زیر پا گذاشت. من فقط به یک نمونه اشاره میکنم که در یک سال آخر جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و اون این بود که فقط و فقط به خاطر اینکه یک مقداری بیلان خودش رو، کارنامه خودش رو مثبت‌تر نشون بده، عملا حقوق کارمندان رو به مقدار که اصلا خارج از به اصطلاح امکانات خزانه او بود بالا برد، در حالی که میلیون هایی که بعضی موقع پخش میکرد اینا پول کاغذی هستند. که هیچ دردی رو دوا نمی کنند. اینها از خزانه از تنخواهگردان بانک مرکزی برداشته شد و در واقع نقدینگی رو از رقم 450 هزار میلیارد تومانی
که آقای خوابن خیلی وقت کوتاهی داریم، اجازه بدید من سوال پایانی رو هم از آقای سازگار بپرسم. آقای سازگار خیلی کوتاه برای ما بگین که روحانی گفت نذاشتن ما تحریم‌ها رو برداریم، جواد ظریف میگه ما در جهان متحدی نداریم، پس این دیپلماسی موفقی که میگفتند داریم در این سالها داشتیم چه بوده؟
ببینید آقای ظریف درست میگه، هیچ کشوری متحد ایران نیست، حتی روسیه و چین. و این بدعهدی هم که میگه آمریکا و اروپا و اینها دارن، اینا با کلی کشورهای دنیا رفت آمد دارن، رابطه دارن، پیمان دارن، چطور فقط سر حضرات میشه اینا بدعهد میشن؟ کرم از خود درخته. آقایونن که رفتارشون در دنیا به گونه ایست که حتی اونهایی که جیبشون از ایران پر میکنن مثل چین حاضر نیستن که تخم‌مرغشون تو سبد آقایون بگذارن، برای اینکه در واقع غیر قابل پیشبینی و به نوعی دولت خل و دیوونه تو دنیا وقتی آدم پای صحبت دیپلمات‌ها و سیاستمدارای کشورهای دیگه میشین.
ممنونم از شما فریدون خاون اقتصاددان از پاریس و محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما همراه بودن. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل میگوید حمله به نفتکش مرسر استریت تحت مدیریت شرکت دریانوردی زودیا که متعلق به یک تاجر اسرائیلی است به طور قطع کار ایران بوده. حمله‌ای که منجر به کشته شدن دو نفر از خدمه کشتی شد که یکی از آنها شهروند بریتانیا و دیگری شهروند کشور رومانی بوده است. رسانه‌های اسرائیلی از شکایت قریب الوقوع به شورای امنیت سازمان ملل میگویند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل هم با آویو کوخاوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در مورد چگونگی پاسخ به این حمله گفتگو کرده است، در حالی که وزیر خارجه بریتانیا میگوید که در حال رایزنی برای پاسخ به ایران برای این حمله است. در سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعای اسرائیل را اتهامی واهی خواند. از هومن میرقاسمی گزارش می‌دهد.
حمله به نفتکش مرسر استریت تحت مدیریت شرکتی با صاحبان اسرائیلی. اسرائیل جمهوری اسلامی را مسئول می‌داند.
من با صراحت میگم این ایران بود که به نفتکش حمله کرد. رفتار قلدرانه ایران خطرناکه، نه تنها به اسرائیل آسیب میزنه که به منافع جهانی، آزادی دریانوردی و تجارت جهانی هم آسیب میزنه. شواهد و مدارک اطلاعاتی اون موجوده و ما انتظار داریم جامعه جهانی برای ایران روشن کنه که اشتباه بزرگی کرده. در هر صورت ما روش خود رو برای رسوندن پیام به ایران داریم.
این در حالی است که یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل پس از تماس با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود در توییتی از همکاری با ایالات متحده با هدف تدوین یک واکنش بین المللی واقعی و مؤثر علیه رژیم ایران خبر داد. بنا به گزارش کانال 12 اسرائیل، این کشور اطلاعاتی به آمریکا و بریتانیا ارائه داده که نشان می‌دهند ایران مسئول حمله به نفتکش بوده. در این حال یک مقام اسرائیلی به وبسایت خبری والا نیوز گفته هدف اسرائیل تشکیل نشست شورای امنیت در این مورد است و بنابر آنچه یک مقام دیگر به روزنامه اسرائیل هیوم گفته این کشور در پی دادن پاسخی نظامی به ایران هم هست. با این اوصاف بنی گانتس وزیر دفاع و آویو کوخاوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در نشستی به بحث و تبادل نظر درباره طرح‌های تلافی جویانه مختلف پرداختند. تحولاتی که این واکنش وزارت خارجه ایران را به دنبال داشت.
موجودیت نامشروع رژیم اشغالگر قدس باید دست از این اتهام‌زنی‌های واهی برداره. رژیم اشغالگر قدس بار اولش نیست که از این اتهامات متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده.
چند روز مانده به روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب نظام، در شرایطی که مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا با هدف احیای برجام در دوره روحانی شکست خورد. ایران به دنبال تولید اورانیوم فلزی با خلوص 20% است. چرخ سانتریفیوژهای نیروگاه هسته‌ای نتنز به تندی می‌چرخند و هر روز بر ذخایر اورانیوم ایران با غنای بالا افزوده می شود. جدا از احتمال پاسخ نظامی اسرائیل به حمله به نفتکش مرسر استریت، حالا با تلاش اسرائیل برای ایجاد اجماع جهانی ممکن است پای ایران بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل باز شود. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
آدریان فضائلی، کارشناس هوا و فضا از استکهلم با ما همراه شده. آقای فضائلی، بعد از اینکه بریتانیا گفت اطمینان داره که کار ایران بوده حمله به این کشتی، الان وزیر خارجه ایالات متحده هم در بیانیه گفته اطمینان داریم که کار ایرانه و گفته پاسخ درخوری در راه. علاوه بر اون الان بحث تقابل ایران و اسرائیل هم مطرحه. چقدر توانایی این دو کشور رو در زمینه نظامی میشه با هم مقایسه کرد، با وجود اینکه الان آمریکا هم گفته پاسخ درخور در راه خواهد بود؟
درود خدمت شما و هموطنان عزیزم. من حقیقتا خیلی موقع کامنت ها و مطالب دوستانمون از ایران میخونم. نمیدونم واقعا چرا مردم ایران فکر میکنن جمهوری اسلامی که اقتصاد، محیط زیست، سیاست، زندگی، همه چی مردم ایران رو نابود کرده و قرنها به عقب برده، در زمینه نظامی تونسته کاری بکنه. حقیقتش اینه که از بحث تخصصی وقتی نگاه میکنیم، همونقدری که محیط زیست و اقتصاد ایران نابود شده، ارتش، نیروی نظامی و نیروی دفاعی ایران هم نابود شده. ما اگه بخوایم یه نگاه دقیق‌تری، البته یه برنامه خیلی جداگونه باید در این مورد داشته باشه که توضیحات خیلی بیشتری من بدم، ولی متاسفانه ما الان هم از بخش نیروی انسانی و هم بخش تجهیزات و سخت افزاری 40 سال کشور آپدیت نشده. تجهیزات بسیار فرسوده است، نیروی انسانی بسیار بسیار میشه گفت کم سواده، کم آموزش بسیار پایینی داره، فرماندهی بسیار ضعیف. شما الان میبینید که فرمانده نیروی هوایی ایران مثلا در مورد حجاب صحبت میکنه، در حالی که از اون طرف نیروی هوایی اسرائیل یکی از واقعا پیشرفته ترین و متخصص ترین نیروهای هوایی دنیاست. در 60 سال سابقه عملیات‌های بسیار بسیار پیچیده یا پشت خودش داره و متاسفانه اصلا قابل مقایسه نیست. و ما تو ایران عملاً من اگه بخوام در یک جمله بگم، ما در ایران امروز نیروی هوایی، نیروی زمینی و نیروی دریایی مطابق با نیازهای روز دفاعی کشور نداریم. اصلا ایران الان نیروی دفاعی مطابق با نیازهای روز، یعنی سال 2021 نداره، حتی مطابق با 20 سال نیازهای 20 سال پیش کشورم نداره.
بله.
40 سال از بحث تسلیحاتی ما آپدیت نشدیم. بخش فرماندهیمون عوض تخصص، تمرکز روی اینه که کی مسجد میاد، کی مسجد نمیاد که بکننش فرمانده. و متاسفانه واقعا وضعیت من میتونم بگم از فاجعه گذشته.
نکات مثبتی هم داره توان نظامی ایران، یعنی نقاط ضعفش رو گفتین، فکر میکنین که نقطه قوتی هم داره در مواجهه با اسرائیل؟ اگر بخوام
من به عنوان یه متخصص که شغلم اینه، من واقعا نقاط مثبتی نمیبینم. ببینید، ما الان در بخش فرماندهی وضعمون فاجعه باره، در بخش آموزش و نیروی انسانی وضعمون فاجعه باره، در بخش نیرو هوایی، نیرو زمینی، نیرو دریایی، در بخش تجهیزات واقعا ما حتی در مقابل کشورهای همسایه‌مون چیزی برای گفتن نداریم. تمام توان تسلیحاتی ایران برمیگرده رو پروژه‌های موشکی که در تاریخ نظامی دنیا ما نداشتیم کشوری رو که فقط بیاد رو پروژه‌های موشکی تمام توان دفاعیشو بذاره. یعنی این اولین باره که در تاریخ اتفاق میفته، یک کشور میاد تمام توان و تمرکزشو میذاره روی توان موشکی که بدون کلاهک‌های اتمی و کشتار جمعی اصلا توان نظامی، توان دفاعی و استراتژیکی ایجاد نمی‌کنه. برای نمونه ببینین، الان یک گروهی مثل طالبان یا داعش فرض کنیم به ایران حمله کنه، شما موشک بالستیک که نمیتونین بهشون شلیک کنین، هلیکوپتر میخواد، تجهیزات پیشرفته میخواد، دوربینای دیدرشب، خلبان آموزش میخواد. برای همین متاسفانه همونطور که اقتصاد کشور نابود شده، همه چی در ایران نابود شده، توان دفاعی ایران 40 ساله که متاسفانه نابود شده.
ممنونم از شما آدریان فضائلی، کارشناس هوا و فضا از استکهلم با ما همراه بودید. اما یک پناهنده ایرانی در آلمان خبرساز شده، شاهان ویسی که 10 سال است در آلمان زندگی میکند و کاندیدای پارلمان این کشور شده. او که به عنوان کاندیدای حزب چپ در این رقابت انتخاباتی شرکت میکند، اگر در این انتخابات پیروز شود اولین پناهنده خواهد بود که به پارلمان آلمان راه پیدا میکند. شاهان ویسی البته علاوه بر سیاست در ورزش هم موفقیت هایی داشته. جمشید بهرامی خبرنگار ما در آلمان گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
سال 2011 به دلیل مشکلات سیاسی که در ایران داشتم مجبور شدم از ایران خارج بشم و به عنوان پناهنده به آلمان بیام و الان تقریبا نزدیک 10 سالی که در آلمان زندگی میکنم.
شوان ویسی عضو ردبالای حزب چپ و عضو شورای شهر اسن 20 ساله بود که کردستان ایران را به مقصد آلمان ترک کرد و بعد از چند سال در سیاست آلمان خوش درخشید، تا جایی که او کاندید حزب چپ در انتخابات پیش روی پارلمان آلمان فدرال شده است. او تا کنون مسیری سخت و طاقت فرسا را پشت سر گذاشته است. امروز برای دیدار با او به دفتر حزب چپ در شهر اسن می روم.
برای کسایی که پناهنده بودن می دونن که شرایط سالهای اولیه پناهندگی با مشکلات و مسائل زیاد و چالش‌های زیادی روبرو بوده. برای منم همچنین بوده، یادگیری زبان، پیدا کردن کار، دوستان جدید، آشنایی با سرزمین و محل تازه و اینکه دوری از خانواده و مشکلات دیگه.
آنچه که شوان در ایران از آن رانده شده بود در آلمان به دست آورد.
بهتر بگم ما در سیاست به دنیا آمدیم و بعد از اینکه به آلمان اومدم به فعالیت سیاسی در حزب چپ ادامه دادم و همچنین فعالیت ورزشی ادامه دادم و تا سطح بوندسلیگا 2 کشتی گرفتم. در حال حاضر میلیون ها نفر کماکان در راه پناهندگی هستند در کشورهای مختلف و این تجربه پناهندگی من دلیل اصلی بود که من بیشتر به سمت و سوی سیاست رفتم.
اگر شوان در انتخابات پیروز شود اولین پناهنده ای خواهد بود که تا کنون به پارلمان آلمان راه پیدا کرده است.
بعد از اینکه من کاندیداتوری خودم رو اعلام کردم و بعد از اینکه رسانه‌های زیادی در مورد این کاندیداتوری گزارش‌های مختلفی رو تهیه کردن، تا به امروز استقبال زیادی شده از حتی از کسایی که برای من می‌نویسن که ما هیچ وقت حزب شما رو، یعنی به حزب شما رأی نمی‌دیم ولی این کاری که شما می‌کنید ارزشمنده، این کاری که شما می‌کنید درسته. ببینیم که روز 26 سپتامبر این استقبال واقعا در رأی‌ها دیده میشه یا نه.
یکی از دغدغه‌های اصلی شوان مبارزات مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی است.
امیدوارم بتونم که به عنوان یک نماینده به مبارزات علیه جمهوری اسلامی ادامه بدم و صدای کسایی باشم که در داخل ایران به مبارزاتشون ادامه میدن. امیدوارم که بتونم صدای این مردم باشم و این جرم و جنایتی که جمهوری اسلامی هر روزی بر علیه این مردم انجام میده بتونم افشا بکنم و به مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی یک کمکی بکنم.
اگرچه فعالیت‌های سیاسی شوان در آلمان است، اما او می‌کوشد در تحقق بخشیدن به روزهای بهتر برای مردم ایران نقش داشته باشد. جمشید بهرامی، ایران اینترنشنال، اسن آلمان.
جنگل‌های چند کشور در قاره‌های مختلف درگیر آتش‌سوزی شدند که نگاهی داریم به آخرین وضعیت آنها. آتش‌سوزی در ترکیه که از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده تا کنون به مرگ دست کم 6 نفر منجر شده است. بسیاری از زمین‌های کشاورزی تومه حریق شدند و حالا اقامتگاه‌های گردشگران در سواحل جنوب غربی این کشور نیز در حال تخلیه هستند. تحقیقات گسترده‌ای برای عمدی بودن این آتش‌سوزی‌ها آغاز شده و رسانه‌های ترکیه از بازداشت 1 نفر به عنوان مظنون خبر دادند. در یونان هم آتش سوزی از شنبه آغاز شده که تاکنون 8 نفر را راهی بیمارستان کرده و ساکنان 5 روستا آواره شدند. 300 آتش نشان به همراه 2 هواپیما و 5 بالگرد آبپاش در تلاش برای خاموش کردن آتش هستند. در یونان هم بخشهایی از مناطق توریستی تخلیه شده. تاکنون نزدیک به 13,000 هکتار از جنگل‌های این کشور بر اثر آتش خاکستر شده است. در کالیفرنیا هم آتش سوزی ادامه دارد و بیش از 900 کیلومتر مربع از جنگل‌های این منطقه سوخته. ادامه آتش سوزی موجب شده که مقامات محلی نسبت به احتمال قطع برق در بخش‌های بزرگی از این ایالت هشدار دهند. آتش زندگی نزدیک به 10,000 نفر را تحت تأثیر قرار داده. در ایتالیا نیز همزمان با افزایش بی سابقه گرما نزدیک به 800 مورد آتش سوزی گزارش شده. عمده این آتش سوزی ها در جنوب ایتالیا گزارش شده و بر اساس برآوردهای اولیه 10 میلیون خسارت وارد شده. دولت این کشور از اتحادیه اروپا برای مقابله با این آتش ها درخواست کمک کرد. حملات گروه طالبان در افغانستان ادامه دارد و بحران هر روز در این کشور جدی تر می شود. در آخرین تحولات گروه طالبان فرودگاه قندهار در جنوب افغانستان را هدف حمله راکتی قرار داده. همزمان با افزایش این درگیری ها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش 6 ماه نخست سال 2021 را منتشر کرده که می گوید میزان تلفات غیر نظامیان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 80% افزایش یافته. امان فرهنگ از کابل گزارش می دهد.
خلاف انتظارها که گفته میشد شهرها از حمله طالبان مسئول است، اما حالا شماری از شهرهای بزرگ افغانستان خط نخست نبرد است. شهرهای قندهار، هلمند و هرات در 3 روز پسین گواه سخت‌ترین درگیری‌ها بوده است و بخش‌های از این شهرها بین دو طرف دست به دست می‌شود. در قندهار ناوقت روز شنبه طالبان فرودگاه قندهار را هدف حمله راکتی قرار دادند. وزارت داخله افغانستان تایید میکند که 3 راکت از سوی طالبان به فرودگاه قندهار برخورد کرده و پروازهای غیر نظامی متوقف شده است. چند روز میشود که با شدت گرفتن جنگ پروازها به ولایت‌های هرات، تخار، اروزگان، فاریاب، بدخشان و قندوز نیز متوقف شده است. در هلمند هم طالبان مدعی‌اند که حوزه‌های 7 و 9 امنیتی پلیس شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را تصرف کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که وضعیت در این شهرها جنگی است، اما خطر سقوط وجود ندارد. جنگ در هرات همچنان ادامه دارد. خط نخست نبرد در منطقه پل مالان است.
عملیات مجدد انقریب آغاز میشه و در ساحه پل مالان ساحه جنگ است که نیروهای امنیتی
اما نیروهای ویژه تازه نفس به این شهر رسیده و مقام‌های دولت افغانستان گفتند که وضعیت در هرات تغییر مثبت خواهد کرد.
میتونم که انشالله تا که یک تن از نیروهای امنیتی شما موجود باشه آرامش شهر هرات و ولایت هرات انشالله برقرار خواهد باشد.
بار افزایش این جنگ بر دوش غیر نظامیان سنگین تر می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش 6 ماه نخست سال 2021 میلادی گفته است که تلفات غیر نظامیان نسبت به 6 ماه نخست سال قبل 80% افزایش یافته است. یافته های این نهاد نشان می دهد که 1677 تن جان باخته و 2644 تن دیگر زخمی شدند.
با وجود تشدید تلاش ها برای ختم جنگ و برقراری صلح در کشور و با آنکه نیروهای بین المللی عملا پروسه خروج از افغانستان را آغاز کرده اند، 6 ماه نخست سال 2021 میلادی خونین ترین ماه ها برای مردم ملکی و بیدفاع افغانستان بوده است.
هفته گذشته دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز با نشر گزارش تلفات غیر نظامیان گفت که در جریان 6 ماه نخست سال جاری میلادی 5183 غیر نظامی در جنگ های مسلحانه کشته و زخمی شدند. آمار یونما افزایش 47% را نشان می داد. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که دسترسی نهاد به مناطق جنگی بیشتر است و از همین رو آمار دقیق تری از قربانیان جنگ را جمع آوری کرده است. امان فرهنگ، ایران اینترنشنال، کابل.
در افغانستان بمانیم با گزارشی متفاوت درباره مادران افغان که جامعه مردسالار در این کشور آنها را از حقوق مادریشان محروم می‌کند، از جمله اینکه شیر دادن به کودکان بیرون از خانه و در اماکن عمومی شرم‌آور تلقی می‌شود. علاوه بر این زنان افغان که در زندگی مشترک با همسرانشان اغلب در حاشیه قرار دارند بیشتر به صورت ناخواسته باردار می‌شوند و مجبور به تحمل دشواری‌های جانسوز زایمان‌های پی در پی‌اند. نجوا عالمی گزارش می‌دهد.
ناله هایی که در فضای بسته اتاق این بیمارستان می پیچد. کودک گرسنه است و به شیر مادرش نیاز دارد. مادر اما شیر در سینه‌اش خشک شده و برای زنده نگه داشتن فرزندش از شیر خشک به دل شیر مادر استفاده می کند. این کودکان همه به سوی تغذیه مبتلا شدند. نبودی غذای کافی و از همه مهمتر شیری مادر دلیل اصلی این بیماری است.
چهار طفل دارم، دم چهار طفل شیر نداشتم. کم پیدا میشم دو روز سه روز میباشد یک گوش نمیشه. باز شیر خشک میده میشه.
ریتو پلاشتم ماست. افتاده خانه دارم. پشت از دیگه آمده در دنیا. آلی شیر داده نتانیستمش آده شب خانه بیشتر است.
فرهنگ پدر سالاری باعث شده زنان در افغانستان در حاشیه رابطه زندگی مشترک با همسرشان قرار گیرند. بارها بی اراده و با فشار خانواده همسر یا خود همسر باردار می شوند و با درد جانسوزی زایمان می کنند. زایمان های پی در پی که بیماری های خطرناک و حتی مرگ را در پی دارد.
پزشکان شیر مادر را غذای بی‌بدیل برای کودکان بخصوص تا 6 ماهگی می‌گویند که مادران در کنار یک سفره میر را برای نوزادان خود تأمین می‌کنند. بدن خود را در مقابل امراض مختلف همچون سرطان سیدیه، کمخونی، پوکی استخوان و مشکلات دیگر حفظ می‌کنند.
تنها خانه نیست که زنان در انگام شیردهی و زایمان با مشکل روبرو‌اند. جامعه مردسالار و شرم زمانه فضا را برای شیردهی مادران و فرزندانشان تنگ کرده. مثل این زنی که حتی در بیمارستانی که مخصوص کودک و مادر هست و کودک بیمارش در خفا شیر می دهد. و از اینکه جامعه برای شیر دادن فرزندش در فضای باز قضاوتش نکند، هراس دارد.
یک آگاهی عمومی در بین افراد داده نشده اینکه خانم بتونه که در هر جایی که راحت باشه و طفلش نیاز به شیردهی داشته باشه بتونه که این عمل انجام بده.
با این همه چالش ها به نظر میرسد دولت افغانستان هم در کاری آگاهی دهی و فراهم کردن خدمات بهداشتی و پشتیبانی مادران برای رهایی از بند و زنجیر فرهنگ زن ستیزانه در برابر شیردهی ناکام بوده است.
ارقام جدید نداریم. ارقام ما از سال 2013 است که نشان میده که 57% از اطفال ما با شیر مادر تغذیه میشه.
روی هم رفته، هرچند این مادران از دوره بارداری تا شیردهی کمترین دخالتی را دارند، اما امیدوارند حقی که اجتماع بدهکارشان هست را پس بدهد. حق انتخاب برای مادرانگی. نجوا علمی، ایران انترنشنال، کابل.
بعد از واکسیناسیون کامل بیش از 57% از بزرگسالان و لغو اغلب محدودیت‌ها، نیمه ماراتون لندن با شرکت 14500 دونده امروز برگزار شد. این نیمه ماراتون که سال گذشته به خاطر همه‌گیری لغو شده بود، امسال به عنوان نماد عبور از روزگار کرونا اتفاق می‌افتد. بهاره خدابنده گزارشی از این ماراتون تهیه کرده که البته تعدادی از همکاران ما در ایران اینترنشنال هم به عنوان دونده در آن شرکت کرده بودند.
یک سال و نیم محدودیت، یک سال و نیم حفظ فاصله برای محافظت از یکدیگر، خط پایان اما دور از دست نیست. نیمه ماراتون لندن، مسابقه‌ای که سالانه ده‌ها هزار دونده را دور هم جمع می‌کند، این بار مفهومی فراتر از رقابت ورزشی پیدا کرده. بسیاری از شرکت کننده‌ها و دوندگان حرفه‌ای نیستند و تنها برای مشارکت در اولین حرکت جمعی بعد از پاندمی اینجا حاضر شدند. حتی اگر به خط پایان نرسند. حتی اگر تنها چند کیلومتر راه بروند. یا حتی اگر قیمت رسیدن به خط پایان بیشتر از توان معمول باشد. نیمه ماراتون لندن در شرایط معمول برای کمک رسانی به مؤسسات خیریه برگزار می شود. امسال هم این مسابقه به بیشتر از 215 مؤسسه خیریه از صلیب سرخ گرفته تا مؤسسات کوچک محلی کمک می کند. مبلغ کمک امسال بیشتر از 6 میلیون پوند تخمین زده شده. در خط پایان تنوع نژادی نیز در بین شرکت کننده ها چشمگیر است. از مکزیکی گرفته و البته ایرانی های مقیم لندن و برخی چهره های آشنای ایران اینترنشنال.
به نظر من بعد از اینکه به هر حال 16-17 ماه بود که نمیتونستیم با جمعیت بوداییم و تمرین تنهایی میکردیم، حالا دوست دیگرمون هم میرسه، حتما میبینیم با هم تمرین میکردیم، واقعا کیف داد. فقط حیف که نتونستیم با هم بوداییم به خاطر محدودیت های کرونایی.
خیلی لذت بخش بود واقعا.
بیشتر نمادین بود به خاطر که
تلاش برای عبور از همه گیری است، اما در جای جای این نیمه ماراتون یاد بود قربانیان کووید 19 به چشم می‌خورد.
بیشتر از 14,000 نفر امروز بالاخره توی یه زمانی از این خط پایان عبور می‌کنند. دویدن 21 کیلومتر دستاورد کمی نیست، اما این دونده‌ها امروز به همه نشون دادن که خط پایان همه گیری دور از دسترس نیست. بهار خدابنده، ایران اینترنشنال.
و ما امروز رو به پایان میبریم با یادی از محمد نوری که دیروز 11 سال روز درگذشتش بود. خواننده یکی از صداهای رسای موسیقی ایران بود و خیلی از ما با ترانه هایی که او خونده خاطره داریم. از جان مریم چشماتو بکن تا نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره. اما شاید یکی از موندگارترین هاش شعر تورج نگهبانه که با صدای محمد نوری در خاطره جمعی ما مونده. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد.
روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این به جهان